بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 11 آبان ماه سال 1401 است. درس کافی جلد 2 جلسه 4 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما علی مولانا امام العصر و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب همونطوری که اشاره شد سابقا، چهارشنبه ها اصول کافی جلد 2 را میخونیم و 3 جلسه خوندیم. امروز جلسه 4 هست. در جلسه قبلی راجع به شرایع صحبت می کردیم که یک حدیث امروز مونده ازش در اون باب می خونیم. در کافی در باب شرایع روایت دوشین عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسا ان سماد ابن مهران قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز و جل فصبرو که ما صبر اولو العزم، فقال نوح و ابراهیم و موسی و عیسا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم قلت کیف صاروا اولو العزم، قال لأن نوحا بعث بكتاب وشريعة وكل من جاء بعد النوح أخذ بكتاب النوح وشريعته ومنهاجه حتى جاء إبراهيم عليه السلام بالصحف وبعزيمة يا بعزيمة ترك كتاب النوح لا کفرم بهی. فکل نبی جا بعد ابراهیم علیه السلام اخذ به شریعت ابراهیم و منهاجهی و به صحف حتی جا موسی به تورات و شریعتهی و منهاجهی و به عظیمت ترک صحف. و کل نبی جا بعد موسی علیه السلام اخذ به تورات و شریعته و منهاجه حتی جاء المسیح بالانجیل و بعظیمت ترک شریعت موسی و منهاجه. فکل نبی جاء بعد المسیح فحلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه فهؤلاء اول العزم من الرسل. خب در این روایت که متنش خوندیم سوال میکنه سماعت ابن مهران، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که توضیح این آیه چیه؟ فصبر که ما صبر اولو العزم من الرسل. کنه مثلا اولو العزم یعنی چی؟ معناش چی هست؟ حضرت فرمود که حاصل حدیث این است که عزم یعنی صاحب کتاب. البته یه معانی دیگری هم در بعد از احادیث شده، حالا اینجا نیامده، به معنای صاحب تصمیم در اونجا داره که لم یکن لآدم عزمون، آدم عزم محکم نداشت، گرفتار این ترک اولا شد. اما اولو العزم اونهایی بودن که تصمیم داشتن، ولی در اینجا مراد از اولو العزم را صاحب کتاب میخواد معنا بکنن. میفرماید که اولو العزم اولا 5 نفرن، 5 نفرشون عبارت از حضرت نوح و حضرت موسی و حضرت مبشر، حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. البته در بعضی از روایات مقدار تفاوت داره، بعضی های دیگر رو جایگزین کرده مثلا به جای، اما این روایت کافیه، روایت کافی خب نسبت به اونها محضر. حالا معنای این روایت اینه، حضرت فرمود که اولو الازما عبارتن این پنج نفر. بعد پرسیدم که اولو الازم چطور اونا اولو الازم شدن، بقیه پیغمبر اولو الازم نیستن. حضرت فرمود که چون حضرت نوح او اشه به کتاب و شریعت، هم صاحب شریعت بود و هم صاحب کتاب بود، گویا نقل که شده بیان که یک فرامین مختصری به نام فرامین و دستورات نوح بوده و در بعضی از روایات هم هست که دو سه قلم دستور داشت دارن حضرت موسی. ما در این کتاب شدم آوردیم تفسیر، دعوت به توحید مهمش بود و یه چیز تو دیگه، اون مفصلی نبود چون دین اول خیلی مفصل نبود. البته را تو پرانتز عرض بکنم که چرا از نوح، از حضرت نوح شروع شده نبوت، آیا قبلش نبوده مگر پیامبر، پیامبران؟ در روایت داره که اون آیه که میگه که و من هم من قصصنا و من هم من لم نقصص، بعضی از داستان انبیا رو برای شما گفتیم بعضیشون نگفتیم، اونایی که نگفتیم انبیا قبل از نوح بوده، انبیا قبل از نوح در تقیه بودن و اینها در شرایط خفقانی بودن، نمیستن ابراز بکنن به اصطلاح دین را هستن، اینها در کوهستان ها و در دهات های دور دست بودن و اولین فردی که گویا مأمور میشه ابراز بکند اظهار بکند حضرت نوح، اونم با اون کتککاری هایی که برش پیش آمده هزار خورده سال، حالا 950 سال طبق قرآن و در روایت بیشتر هم هست. یه حضرت نوح مبعوث شد به کتاب و به شریعت و هر کسی که بعد از نوح می آمد مأمور بود عصر کند به کتاب حضرت نوح و شریعت نوح و منهاج نوح. منهاج هم دارن اتو تفسیر باشه، یعنی شیوه دینی حضرت نوح را مأمور بود. بعد از او می آمد مندور، یعنی هر پیغمبری هم که بعد از او این وسط آمده اون اولوالعزم نبوده، او موظف بود است که همین دستورات حضرت نوح عمل بکند. مردمی که بعد از او بودن همه وظیفه داشتن به دستورات حضرت نوح عمل کنند. ظاهرش نشان میده که دین نوح جهانی بوده، اینجوری که استفاده میشه، چون همه موظف بودن به او عمل بکنند، اینجوری نشان میده. حتی این ادامه پیدا کرد تا اینکه حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام آمد با صحف، اون کتاب نام کتاب حضرت ابراهیم صحف، فی صحف ابراهیم و ابراهیم فی صحف ابراهیم و موسی، اگه درست خونده باشم، صحف و بعظیمت ترک کتاب نوح لا کفرن. این عظیمت در اینجا معنای مناسبی که برش میشه کرد، حالا اگر ترک مصدر خونده دین را، حالا این آقا اعراب مصدر گذاشته ترک، ترک هم خوندید اونم معنی نداره. به عظیمتن یعنی اینکه ابراهیم دین نوح را کنار گذاشت از روی وظیفه بود، نه از روی کفر به کتاب نوح بود، یعنی از طرف خدا وظیفه داشت که دیگه برنامه عوض بشه، به صحف عمل بشود و به اون کتاب نوح عمل نشود. به عظیمت این از روی وظیفه میشه معنای مناسب اینجا میده و به عظیمت به عظیمتن ترجه کتاب نو، اگر ترجه را فارسی خوندید مازی، اگر ترجه خوندید معناش به عظیمت ترجه کتاب نو، یعنی با وظیفه ای که نسبت به ترجه کتاب نو داشت، نه به خاطر کفرم بهی، نه اینکه انکار کرده باشه، یعنی میخواد توضیح بده که وظیفه عوض شده بوده. و به همین شکل به کتاب ابراهیم عمل میشد، به صحف ابراهیم. هر پیغمبری هم که بعد از اون میامد بعد از ابراهیم، اخذ به شریعت ابراهیم میکرد و دین ابراهیم و به صحف عمل میکرد. حتی جا موسی به تورات، تا اینکه حضرت موسی تورات را آورد و شریعت یهود را آورد و منهاج یهود را. و موسی هم به عظیمت ترک صحف، یا به عظیمت ترک صحف، یعنی از روی وظیفه صحف را کنار گذاشت و اخذ به تورات کرد. جهت اطلاعتون، تورات مفصل ترین کتاب های قبل از قرآنه، یعنی مفصل تر از صحف هست، حتی مفصل تر از انجیل، مفصل تر از کتاب نوح هست. حالا تحریفاتی صورت گرفته، البته این تورات موجود بخشی از اون توراتی که نازل شده، اما در همین تورات موجود خیلی از احکام و حتی فروعات زیادی مطرحه، حتی قنایم جنگی در اونجا مطرحه، در فلان جنگ شرکت کردن، جنگ ها و چند تا غنیمت گرفتن، چند تا حیوانات بود، چند تا الاغ بود، چند تا گوسفند بود، خیلی چیزهای ریز را هم در اونجا وارد شده و خیلی مفصله. لذا این نکته رو توضیح بدم که اینکه هر پیغمبری اومد کتاب قبلی کنار گذاشت، معناش این نیست که یعنی کل مطالب کتاب قبلی را کنار گذاشته، نه، در یه اصول کلی مشترکن اینها، در توحید، نبوت، خداشناسی، در یه سلسله امورات فرعیه اینها تفاوت میکنن. و جنه به قول مرحوم علامه طباطبایی در المیدان و دیگران هم دارن، واضح هم هست یه اصول کلی محفوظ در همه اینها هست. منظور یعنی اون چارچوب، اون چارتی که مثلا اون مطالب چیزی قبلی ها داشت، همه اون مطالب را بعدی ها قبول نکردن، برای نسخ هم به همین معنا هست، نه یعنی کل کتاب نسخ شد، تورات اومد کل کتاب صحف را نسخ کرد، یعنی توحیدش هم نسخ کرد، نه اینجوری که نیست. بعد می فرماید که بعد از حضرت موسی هم اخذ به تورات، هر چه پیغمبری که بعد از او آمد به تورات اخذ کرد، چون می دونید که بعد پیغمبرهای 124 هزار پیغمبر آمده و همه اونها چه صاحب کتاب نبودن، همه اونها بعد از حضرت موسی که آمدن به کتاب حضرت موسی یعنی تورات عمل می کردن. به همین شکل بود حتی جاء المسیح بالانجیل، تا اینکه مسیح انجیل، انجیل معنی بشارته، اسم چیزش انجیل، یعنی یک کتابی که چنان بشارت میدهد. و به عظیمت ترک شریعت موسی با وظیفه ای که داشت رها کرد شریعت موسی را و منهاج موسی را. هر پیامبری که بعد از مسیح آمد به شریعت مسیح و منهاج مسیح عمل کرد تا زمانی که حضرت رسول مبعوث شد. در اینجا این تذکر را عرض بکنم که انجیلی که الان موجود هست، این انجیل غیر از مباحث چیز دیگری نداره، یعنی اصلا اون مباحث های تورات که با اون مفصلی هست نداره. یه سلسله مباحث و موعظه ها که در کتاب های دینی ما هم حدیثی ما هم نقل میکنه که حضرت موسی فرمود که با دوستی رفیق میشید چه ذکر کنون مذکر کم الله رؤیتو و نظائر اینها نقل میکنن. ما نمیدانیم حالا اون انجیل واقعی چه مقدار تغییرات درش ایجاد شده. الان هم که شما ملاحظه میکنید خود مسیحی ها عهدین دارن، یعنی کتابشون دو بخشه، یه بخشش توراته که قبول دارن، یه بخشش انجیل. انجیل خیلی مختصره، تورات خیلی مفصله، مثل چند کتاب تورات داره و مفصل هم حوصله آدم سر میرد و تکراری آدم داره. ما کتابی رشتیم می نمشتیم راجع به حدیان در قرآن، خیلی وقت ما را گرفت مطالعه کردیم جدیات شنا را، خیلی به جدیات و پادشاهان و غیره و انبیاء و خیلی مفصل. و انجیلی که الان هست تقریبا اگر شما خلاصش بکنید، خلاصش باید بگیرید، هیچ این است که هنوز تشریف حضرت موسی عیسی روشن نیست که آیا خدا هست یا پیغمبر. اختلافات زیادی هست، کنفرانس ها تشکیل دادن 500 سال قبل 500 سال قبل کشیش ها نشستن که آیا عیسی اصلا خدا هست یا پیغمبره، هنوز تکلیف اینا روشن نشده. و یکی هم آمده است که اصلا گناهان ما را پاک کنن، اصلا چیز دیگری در انجیل نیست. بی‌مغزترین ادیان این دینیه که مسیحی ها ارائه میدن، از دین هیچی توش نیست، یه دوست مطلب همین. و متاسفانه اکثر دنیا دنبال این، و اصلا من میگم که این کشیشی که اونجا هست اون پاپ اصلا چه فکری میکنن، جای کله او مثلا یه کدو بود چه فرقی میکرد، هیچ فکری درش نیست، ما داریم چی کار میکنیم. خب اما در قرآن ظاهرا بیش از این مطالب برای انجیل هست. انجیل اومده است اصلاحاتی را در تورات انجام داده و چیزی داشت بر اونها خودشون اضافه کرده بودن تا اونا را اصلاح بکنند. در هر حال چون بعض این کتاب ها الان تحریف شده طبعا بر من روشن نیستم، اون موجودین که تحریف شده هستن بعضشون اینه. حالا در هر حال طبق این روایت بعد از انجیل دیگه تورات را گذاشتن کنار، باید بذارن کنار، البته نه به این معنا با که کلیاتش را، تا اینکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث شدن بالقرآن و به شریعته و منهاجه دیگه، فحلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. اینجا دیگه نسخی در کار نیست، تفسیری در کار نیست تا روز قیامت. بعد فرمود فهؤلاء اولو العزم من الرسول، اینها اولو العزم رسول هستند، یعنی پنج بزرگوار مراد از آیه است. در این بحث این باب تمام، باب بعدی باب دعائم الاسلام، پایه های اسلام چیست، ستون اسلام چیه، استوانه های اسلام چیه. در روایت اول حالا من سنده نمی کنم، صفحه جویی می کنم، از امام باقر هست، میفرمه که قال بنی الاسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية. پایه های اسلام بر پنج چیز بنا شده، یکی نماز، یکی زکات، یکی روزه، یکی حج، یکی ولایت. حالا قبلش من توضیح بدم چون در رابطه بعدی هم میاد. ما یه ولایت داریم، یه ولایت داریم، یعنی به فتح واو و به کسر واو. ولایت مرحوم فیض در وافی میگه به معنای محبت و دوستی در مقابل دشمن، ولایت به معنای کشورداری است و امارت سرپرستی است. در حدیثم در وافی جلد 4 صفحه 88 اومده، ایشون میگه که در بعض از این روایت میخونیم ولایت، در بعضیاش ولایت قرینه مشخص بده کنن. البته اینا که اعراب گذاشتن الان همه را ولایت گذاشته در اینجا، خب دقت نداشته بینیم، اعراب گذار دقت نداشته بینیم. لذا شما الان که خوندم الحج و سمو ولولایه، ولولایه نخوند، ولولایه بود. ولایت به معنای سرپرستی، یعنی خداوند برای ماها سرپرست قرار داده، سرپرست معصوم قرار داده. بعد میگه این لم یوناد به شیء کما نودی بالولایه، یعنی چی؟ خب به حج سفارش شده، به زکات سفارش شده، به نماز سفارش شده، چطوری در ولایت سفارشی شده که در جهایی نیست؟ میگه این ظاهرا مربوط به رود قدیره، ولایت در رود قدیر با ندای بلند معرفی شده. پس اون جور تجمعی که پیغمبر درست کرد برای اعلام ولایت، اون جور تجمع نسبت به نماز نبوده، نسبت به روزه نبوده. معنای خوبیه، یعنی مرحوم فید معنا رو در این آدرسی که عرض کردم آورده است که میفرماید و ندا بالولایه اشارتون الی حدیث قدیر مراد خلافت. خب پس این نکته روشن شد که ولایت یا ولایت در حدیث اول مراد ولایت، در حدیث دوم یک اعلان میگه به امام صادق عرض کردم اوقفنی علی حدود الایمان و تحد و مرز ایمان من آگاه کنید، حضرت فرمود شهادت من لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و لاقرار به ما جاء به من عند الله و صلوات الخمس و اداء الزکات و صوم شهر رمضان و حج البيت و ولایت ولینا و عداوت و عدونا و دخول مع الصالحین. اینجا ولایت یعنی تولی و تبری. یه امام فرمود که حدود اینه، خدا رو به یگانگی قبول بکنی، حضرت رسول بپذیری، اقرار به هر دستوری که از طرف خدا آمده بپذیری، صلوات نمازهای پنجگانه رو بپذیری، زکات را بدی، ماه رمضان روزه بگیری، حج بری، تبری داشته باشی، تبری داشته باشی، ما را دوست بداری، دوستان ما را دوست بداری، دشمنانمون را دشمن بداری، و دخول مع الصالحین. دخول مع الصالحین یعنی چی؟ ایشون هم باز در وافی معنای خوبی کرده، این اشاره دارد به آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، یعنی با اونها با راستان رفت آمد داشته باشید، با اونها وارد بشید، با اونها خارج بشید، حرکت شما همراه با صادقین باشه، یعنی با ائمه باشه. یه نکته عرض بکنم، اینهایی که الان یه جا 4 تا 5 تا استجد برده، یه جا بیشتر کمتر، مثلا این شهادتن لا اله الا الله در قبلی نبود، این هست هستای اضافیه نه هستای حقیقی باشه. مثلا یه چرا جهاد نگفته در جهادم جزه، این در حقیقت در مقام شمارش گاهی تعداد و پنج داره شمارده، گاهی تعداد بیشتر شمارده، بخواد بگه همه اینها جز دینه، ستون دینه. در اینجا شما میبینید که الان دو چیزم اضافه کرده، اعتقادات، توحید، رسالت، امر به چیز به اصطلاح تولی، تبری، اینها رو اینجا مرحوم فعل تصریح کرده به قرینه اینکه دشمنی و دوستی را مطرح کرده، مراد ولایت نه ولایت باشه. روایت سوم که روایت آخر امروز میخونیم، در اونجا از امام باقر نقل میکنه که قال بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و الزکات و الصوم و الحج و الولایه. باز اینجا ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه فاخذ الناس به اربع و ترکو هذه، یعنی الولایه. این خیلی مهمه، میگه پایه های اسلام بر پنج تا بوده و این پایه های اسلام که عبارت از نماز و روزه و زکات و حج و صوم اینها بوده، بعد یه ولایت. و اما میگه ولم یوناد بشیه، اون سفارشی که به ولایت شده به هیچ کدوم از اونها نشده، چون به قول شما یا در روایتم هست شرط قبول اعمال ولایت، چه قبول نشود بقیه اعمال هم قبول نیست. حالا دیگه تفصیلش رو اخ نداریم، میدونید بین رکن مقام اگر شما عبادت نوح را، عمر نوح را انجام بدید ولی ولایت نداشته باشی، به رو در آتش جهنم میاندازن. بعد حضرت گلایه میکنه، میگه مردم اون چهار تا قبلی را گرفتن، صلات، زکات، صوم، حج، آخری را رها کردن، آخری را رها کردن. البته اینم از باب مماشات حضرت میگه اونا را گرفتن و جنه کسی ولایت را نگیرد اونا را هم نگرفته. نمازش نماز مخصوص به خودش میشه، به درد خودش میخوره، صومش به ظاهر عمل کردن به اونها اما به واقع عملی نکردن. در حقیقت ولایت مهمترین عمل هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.